خب فصل 25 فصل 25 و فصل 26 رو عیناً از رو میخونم و وسطش تحلیل میکنم. این دو فصل پایانی شهریار که عملاً جمع‌بندیه و بحث و تکمیل کردن پروژه مانیفست نویسی ماکیاوله. یعنی ماکیاول با این دو فصل شهریار رو مانیفست میکنه. حالا اینکه چرا شهریار یه مانیفسته، مانیفست تو تفسیر آلتوسه از شهریار ماکیاولی که میگه شهریار یه مانیفسته، گرامشی هم همینو میگه، به معنای متنیست که مخاطبش مردمن و ناظر به کار بسته. فقط برای مردم میشه متونی نوشت که ناظر به کار بسته. مارکس هم مانیفست می‌نویسه. برای کی؟ برای پرولتاریا. مارکس یک کشفی کرده که ابتهاج مارکس ناشی از همین کشف بشه. اینجوری نیست که ما مردم نداشته باشیم، مردم داریم تو توپوس کارخونه. یعنی توپوس کارخونه مردم سازه. بنابراین برای پرولتاریا می‌نویسه در توپوس کارخونه مانیفستش. این مانیفست برای آن مردمی است که انشالله روزگاری به وجود آیند. بذارید اینطور براتون بگم، یه جایی نوشتمش، یعنی فرمولش کردم. میگه که تو متنای مانیفستی که ناظر به کار بستن یه مسئله ای طرح میشه، یه مسئله کاملا کانکریت و مشخص. مسئله تو مانیفست شهریار چیه؟ مسئله اتحاد ایتالیاست. مثلا این مسئله خیلی مهم نیست تو الگوی فرموله مانیفست نویسی. مسئله هر چیزی میتونه باشه. مسئله توی مانیفست مارکس چیه؟ رهایی پرولتاریا. مسئله مهم نیست. اون چیزی که اینو مانیفست میکنه، مثلا وجود مسئله مهمه، چیستی مسئله مهم نیست که چیه دقیقاً. اون دو بخش دیگه داره. برای حل مسئله باید یک فرم معرفی کنی. از نظر مارکس فرم حل کننده مسئله پرولتاریا خود پرولتاریان. پرولتاریا به مثابه فرم، کارگر با اون ویژگی ها. این فرم حل کننده مسئله پرولتاریا است. برای ماکیاول در شهریار مسئله اتحاد ایتالیا است. فرم حل کننده مسئله چیه؟ شهریار. شهریار فرم حل، شهریار ویرتوز، شهریار ویرتوز فرم حل کننده مسئله است. درست؟ تو پروژه‌ای که من نوشتم سعی کردم همین فرمول رو رعایت کنم. منم سعی کردم مانیفست بنویسم تو جدال برای آزادی که پدیدارشناسی موقعیت دانشجو بودنه. برای من مسئله در جامعه ایرانی انقیاد مسئله جامعه ایرانی، انقیادی که تو خونه، تو خانواده، تو مدرسه، تو دانشگاه، همه جا در حال تجربه شدن. انقیاد مطلقی که همه جا هست. راه حلش فرم در آوردن، یعنی فرم حل کننده مسئله دانش. از نظر من دانشو فرم حل مسئله انقیاد در ایرانه. حالا اگر دانشوی زن فرم ایدئال تره، یعنی فرم حل کننده مسئله انقیاد در ایران دانشجوی زنه. تو اونجا اینو توضیح میده. مانیفست نویس تلاشش شکل دادن به این فرمه. اصلا مهم نیست که این فرم واقعا وجود داره یا نه. تو در بابش حرف میزنی که به وجود بیاد. اصلا مهم نیست که دانشگاه‌های ایرانی با 4 میلیون دانشجو چند تا دانشجویی دارن که به این فرم ایدئال نزدیکه. 2 تا هم داشته باشن، 1 هم داشته باشن کافیه. هیچی هم نباشه، من میتونم این فرمو بسازم و بگم باید به این فرم نزدیک شد تا بشه مسئله رو از طریق این فرم حل کرد. اونجا رفتم سراغ گونه های اکستریم دیگه. یعنی میگم دانشجوی واقعی، صحبت از واقعی کردم، گفتم دانشجوی کاذب داریم، دانشجوی واقعی. کاذب و واقعی به معنای ماکیاولی است. دانشجوی واقعی، دانشجوی کاذب اونیه که درس میخونه که نمره بگیره و همین به زمان ساده، یعنی درگیر کنش روزمره دانشگاه. دانشگاه به عنوان نهاد بروکراتی کارش اینه که دانشجویی بسازه که درون سیستم انقیاد خودش رو دانشجو تعریف میکنه. ولی دانشجوی آرمانی کیه؟ اونیه که کنش روزمره براش اهمیت نداره، کنش روزمره رو وا میذاره به نفع یه کنش بی هدف ولی با آینده. که گفت سامان، اونی که تمام اونا براش ارشد میخونه که تشکلی باشه، تشکلی نیست که ارشد بخونه. میفهمین چی دارم؟ حالا اونجا توضیح دادم دیگه، هر موقع در بیاد با هم میخونیم و مثلا ببینیم که چقدر اون قرب مانیفست دونه شو در این معنا مانیفسته و همه اونایی که ناظر به رهایی هم و میخوان کاربستی عمل کنن اینجوری مانیفست با این فرمون مانیفست میبسته. تو بسته 25 و 26 هم داره این پروژه رو تکمیل میکنه. حرفا تکراریه ولی پروژه داره تکمیل میشه بدون این حرفای تکراری. پس 25 در کارهای بشری بخت تا کجا دستن در کار هست و چگونه با آن میتوان ستیزید. بر من پوشیده نیست که بسیاری بران بودند و هستند که گردش کار جهان به دست بخت است و خدا چنان که بشر و زیرکی بشری را در گردش آن اثری نتواند بود و کار آن را چاره ای نیست، خدا و بخت یکی می کنند. بنابراین چنین حکم می کنند که نباید بسیار در کار جهان کوشی و کارها را می باید به دست قضا سپرد. من واقعا فکر کنم اینجا یه شکلی از گرایش های پست مدرنی به کنش، به نفس کنش کردن و امکان کنش کردن نفس میشه. اینکه کلا نمیشه کنش کرد بحث خدا نیست در جهانی مدرنی که پست مدرنیته داره نقدش میکنه، بحث بخته، بختی که از طریق نهادهای ویرتوز داره اعمال میشه و کنش رو ملغا میکنه. از این باور در روزگار ما همه گیرتر است. روزگار اونا هم پست مدرنا خلاصه بودن و گرفتاری درست میکردن، هستن اینا هم هستن، میان هر روز میگن آقا ولکن کیه چیکار. زیرا در این رو خیلی جالبه، چیزم هم اینو میگه، به اسپینوزا هم اینو میگه، میگه مثلا تو روزگار ما او اینا هستن ول نمی کنن، یعنی آقا بخون کتاب مقدس رو لذت ببر. پروتستان ها خودتو از لذت کتاب مقدس محروم نکن به خاطر این حرفای شاز. اونم اونا رو نقد میکنه، پست مدرنای عصر خودش. ما پست مدرنای عصر خودمون رو مثل نگری و اینا، نه با نگری و اینا ما دعوا داریم نه با کسی. زیرا در این روزگار زیر و زبر شدن هایی رخ داده است که در وهم نمی گنجند و خود شاهد آن بوده ایم و هر روزه هستیم. هرچی میزان تغییرات، هرچی میزان دگرگونی ها و شدتش بیشتر، گرایش جامعه به تحلیل خودش به مسابه وجودی که در انقیاد بخته بیشتر، هرچی میزان ترانسفورمیشن و سرعتش بیشتر. حالا این میگه اینقدر تغییرات داریم که در وهم نمی گنجه، طبیعیه که مینستریم الان دست پست‌مدرن دیگه، الان که دیگه وحشتناکتر از اون موقع است. و من نیز چون در کار روزگار مینگرم، گهگاه به این اندیشه میگرایم. آفت پست‌مدرنیسم خلاصه همیشه در کمینه که ما به این اندیشه بگراییم. با این همه برای آنکه آزادی اراده من یک سره از دست نشده باشد، برانم که چه بسا نیمی از کارها به دست بخت باشد، اما نیمی دیگر یا کم و بیش نیمی دیگر را به دست ما سپردند.
فرشته مدرن اومد نجات داد مکمل.
دانیان نه، من بخت را به رود این مثال که فوق‌العاده است، من بخت را به رود سرکشی همانند می کنم که چون سر برکشد دشت ها را فرو گیرد و درختان و بناها را سرنگون کند و خاک را از جایی کند و به جایی دیگر افکند و هر کسی از برابرش گریزد و در پیشگاه خروشش به خاک افتد و هیچ چیزی را در برابر آن یارای ایستادگی نباشد. یه مفهوم خیلی مهم اینجا هست که بعداً هم مستمسه که خیلی ها قرار گرفته توی فلسفه ورزیدن در باب جهان مدرن، اونم مفهوم گریزه. گریز از بخت، گریز از آزادی، گریز از موقعیت. میگه ما دوست داریم، یعنی یکی از کاراکتریستیک‌های مردم غیر قصدمنده که از موقعیت بگریزن. عرفان ایرانی کارش گریز از موقعیت، آزادی رو در گریز از موقعیت میفهمه. کل عرفان ایرانی مفهوم رهایی رو، حالا آزادی به کار نمیبره، رهایی، رهایی رو در گریز از موقعیت میفهمه. مفهوم ما تو الان میام به دنیا، ما یه مفهومی در فرهنگ ایرانی داریم به نام آزادگی. آزادگی آزادی نیست، آزادگی تجربه رهایی به مدد گریز از موقعیت. اصلا آزادی نه. بنابراین اوج آزادگی تن سپردن به مرگ، یعنی ایثار، که اوج گریز از موقعیت. مرگ یعنی گریز از موقعیت دیگه، تمام دیگه، هیچ موقعیتی وجود نداره، هیچ مکان مشخص و زمان مشخصی وجود نداره. این فهم هنوز که هنوزه، بلا شک میگم، فهم ما از آزادگی با آزادگی خلط میشه. یعنی توی نقد روشنفکری ایرانی، یعنی به سادگی روشنفکرای ایرانی رهایی از انقیاد و آزادگی تصور میکنن، یعنی گریز مطلق از موقعیت. شریعتی نمونشه، طبیعی هم از چون شریعتی جامعه شناس نیست، شریعتی دین شناسه، یعنی بیشتر سمت و سوش تفسیرهای دین شناسانه و عرفانیه. هرچند میل به آزادگی خروش و آشوب و شورش و انقلاب هم میاره، ولی انقلابش انقلاب محقق کننده آزادی نیست، انقلاب محقق کننده شرایط نیل همه به آزادگی. بین آزادی و آزادگی فرق، مدرنیسم آزادی میخواد نه آزادگی. اصلا هم نمیخوام بگم آزادگی بهتره یا آزادی بهتره، مدرنیسم پروژش آزادیه، مطالعات انتقادی پست‌مدرن. پس نباید از موقعیت گریخت. آزادی آزادیه که در موقعیت تجربه بشه، نه بیرون از موقعیت. حالا ببینید چه جوری اینو میگه. اونا کنش نیست به معنایی که مطالعات انتقادی مدرن کنش رو میفهمه. در حقیقت قطعاً ببین، من که نمیگم شریعتی میدونه این چیزایی که من میگم. شریعتی تلقیش اینه که آزادگی همون آزادیه.
من دارم با توجه به نهنی شما میگم، اگر شما میگید که کنش نیست،
چرا کنش نیست؟ کنش اوج
آزادگی، یعنی آزادگی در فرار از موقعیت، نباید
دفعه
موقعیتش
رو
تغییر
بده، بعد ازش فرار کنه،
ولی
موقعیتش
رو تغییر،
یعنی عرفانی،
آره. به صورت عرفانی موقعیتش رو تغییر بده،
آره. این که چی شد که اندیشه های عرفانی شریعتی توی برهه خاص زمان به الگوهای رفتار انقلابی تبدیل شد، نیازمند یه بحث مفصل، یعنی باید بشینیم صحبت کنیم راجع به این که چرا دهه 40، دهه‌ای که فهم از آزادگی رفتارها، نمیگم بازکنش، رفتارهای انقلابی تولید میکنه. بعد بهتون نشون خواهم داد که این رفتارهای تو اون بحث بهتون نشون خواهم داد که این رفتارهای انقلابی نهایتاً آزادگی رو ممکن کرد، نه آزادی. به عبارتی پروژه شریعتی پروژه موفقیت آمیزی بوده، اگر پروژه شو جمهوری اسلامی تلقی کنیم، برای که در جمهوری اسلامی شرایط برای تجربه آزادگی فراهمه. بفرمایید بسم الله علی الان هممون میتونیم این فرصت رو به ما میدم، ولی آزادی نه. حالا بعد این یه بحث دیگه ای داره، ربطی هم به خود جمهوری اسلامی نداره، به شریعتی ربط داره. چیکار از شریعتیه؟ خب با این همه اگرچه طبعش چنین است، منظورش موقعیت، اما چنین نیست که در روزگار آرامش از مردم کاری بر نیاید، بلکه بران سدها و خاکریزها بنا توانند کرد تا به هنگام سرکشی سرریزش به آبرای ریزد، یا آنکه چنان بی امان و زیانبار بر نجوشد. این خیلی مثال مهمیه. چرا؟ چون داره آزادی رو حرکت سوژه خلاف جهت طبیعت تعریف میکنه. صد زدن، خلاف منطق طبیعت عمل کردن عین آزادی است. بنابراین انسان با مدرنیته تجربه آزادی رو ممکن کرد چون خلاف طبیعت عمل کرد. قانون جاذبه، افتادن سیب از بالا به پایین، من از پایین میخوام برم بالا، این منطق تجربه آزادی. خلاف جهت طبیعت عمل کردن، خلاف جهت قانونهای طبیعی عمل کردن. فقط انسانی که میتونه خلاف جهت طبیعت عمل کنه، یعنی تمام وجوه نچرالشو بذاره و به یک وجود تماماً کالچرال تبدیل بشه. و آزادی یعنی کالچرال شدن محض. هگل هم همینو میگه، یعنی تبدیل شدن به یک وجود کالچرال محض. حالا نکته اینجاست که آزادی تو این معنا با فهم لیبرالیستی که رویکرد اقتصادی به تعریف آزادی خیلی فرق میکنه، آزادی در این معنا معادل لذت نیست. لزوماً آزادی لذت به بار نمیاره، آزادی قرین رنجه. چون خلاف جهت طبیعت عمل کردن عملاً میدون دادن به رنج دیگه و تجربه رنج و چشیدن تجربه رنجه. ولی آزادی عین آزادی، یعنی آزادی لذت نیست، برخلاف لذت گرایی. این فهم از آزادی که فهم غیر لیبراله. خب بلکه بران صدها بر، یعنی ضد طبیعت. بخت نیز این چنین است و آنجا نیروی خود را نشان می‌دهد که هیچ ساز و برگی برای ایستادگی در برابرش فراهم نکرده باشند و خروشان بدان سو می‌تازد که می‌داند هیچ سد و سیلبندی در برابرش برپا نداشتند. اگر در کار ایتالیا بنگرید که صحنه آنچنان زیر و زبر شدنها بوده است و بدانها دامن زده است، خواهید دید که کشوری است بی سد و سیلبند. تو زبانی که من تعریف کردم، از نظر ماکیاولی ایتالیا کمتر از آلمان، فرانسه و آلمان، فرانسه و اسپانیا عصر خودش متمدنه. تمدن اینجا یعنی این که آدم ها تونسته باشن از ویژگی های طبیعی خودشون بذارن و به جاش ویژگی های فرهنگی رو کسب کرده باشن و خلاف جریان طبیعت رفتار کرده باشن. اما اگر همچون آلمان و اسپانیا و فرانسه برای آن ساز و برگی فراهم کرده بودن، دیگر هیچ سیلابی چنین زیر و زبر شدنهای بزرگ فرا نمی آورد، یا آنکه هرگز کار به دانجا نمی رسید. همین اندازه بحث کلی در باب ستیزیدن با بخت مرا بس. اما برای آن که به موردهای خاص پرداخته باشم میگویم، هستند شهریارانی که امروز در اوج کامروایی میبینیدشان و فردا به خاک سیاه نشسته، بیان که در خوی و منش ایشان هیچ دگرگونی پدید آید. به گمانم نخستین علت همان است که پیش از این به شهر باز گفتم، یعنی شهریاری که بنای کار خیش را یک سر بر بخت نهد، روزی که بخت از وی روی بگرداند کارش زیر و زبر می شود. و نیز به گمان من همین گونه ناکام کسی است که کردارش با زمان ناسازگار باشد، زیرا مردمان برای دستیابی به هدف خیش یعنی بزرگی و ثروت شیوه های گوناگون در پیش می گیرند. یک نکته دیگه بگم که الان نفیسه سوال پرسید. ما دو زمان داریم، دو زمان. یکی زمان طبیعیه، زمانی که طبیعت ما رو متوجه خودش میکنه، متوجه اون میکنه. یکی زمان فرهنگیه. زمان فرهنگی زمانیست که ما از درونمون میجوشه، یعنی اتونومه، سوبژکتیو محض، کالچرال محض. زمان گذشته زمان طبیعیه، نچرال. زمان آینده زمان کالچرال سوبژکتیوه. وجودی که تماما کالچرال شده باشه، زمانش فقط زمان آینده است. و متمدن‌ترین شکل انسان شکلی است که زمان فقط براش زمان آینده است و هیچ زمان دیگه اصالت نداره. وجودی که هنوز نچرال پریمیتیوه، برایش زمان گذشته است. تو جریان پیشرفت و تکامل حیات بشری که بهش معتقدم، ما از وضعیت اسطوره‌ای یعنی میتوسی به وضعیت لوگوسی انتقال پیدا میکنیم. این انتقال نوعی با گذاشتن ویژگی‌های طبیعی به جاش گرفتن ویژگی‌های فرهنگیه، به خاطر اینکه میتوس تماماً تعلق ما به زمان گذشته است و لوگوس تا حدودی تعلق داخل کردن زمان آینده در زمان گذشته است، یا به محک زدن گذشته با زمان حال و آینده است. آرمان اینا یعنی مطالعات انتقادی مدرنا به دست دادن وجودهای انسانیه که زمانشون فقط زمان آینده است، هیچ زمان دیگه براشون معنا نداره، اونیه که پیش رومونه. این نکته مهمی است اینجا، چون با از زمانه استفاده کرد. نانیال یه چیزی میخواستی بگی؟ خاله
یه
آن وسط جمله باید ازت از خواهی
کرد.
برای کار ما اگر کلیدی بود بگو.
نه راجب اون فرامرز وقت بود خواستم بگم که حالا موقعیت تراژدی یونانی رو نمیتونه
که چی؟
حالا به طور خاص اودیپ کاری که داره میکنه همینه دیگه، یعنی از بختش فرار میکنه و سر میره داخلش. خواستم بگم که نظری داری راجب همجوری، چون اصلا خیلی محوریه دیگه فرار از سرنوشت.
آره داره که بسیار مثال خوبیه تراژدی. تراژدی فرمیه که توش میشه کشف کرد تجربه رنجاور آزادی یعنی چی. تراژدی از نظر من پیامش اینه، تجربه آزادی رنجاوره. پیام تراژدی، انسان تراژیک انسانی است که به این مرحله میرسه که میفهمه آزادی رنجاوره. بنابراین عمیقه. تراژیک یعنی عمیق. در این معنا تراژیک یعنی عمیق. دراماتیک یعنی عمیق. انسان عمیق. انسان یونان باستان به نظر من به این فهم دست پیدا کرده.
موقعیت آگامنون که دختر خودش رو مجبور میشه قربانی کنه.
آره توی
یه گوزنی رو میزنه، بعد آرتمیس ناراحت میشه، باد رو میبره، بعد میگه دختر تو باید قربانی کنی، کشتی ها حالا آماده است که بره تروی، بعد دختر خودش رو باید قربانی کنه، بعد قربانی میکنه، باد میاد، میرن تروی، همه چند صد تا کشتی منتظر بوده دختر خودش رو زنش تر همین قرار میکنه دیگه، بعد خیانت میکنه.
تراژدی پیورترین محصول لوگوس دیگه، یعنی پیورترین محصول آمدن، یعنی به محک گذاشتن اسطوره ها با لوگوس. تراژدی به معنای واقعی کلمه. بی خود نیست همه این مدرنا میرن سمت تراژدی. تراژدی براشون مهم میشه واقعا.
اکثر تراژدی ها بخته که
پیروزه. بله بله، اکثر تراژدی ها بخته که پیروزه، چون شرایطه، یعنی چی میگن، کانتکست تاریخی خلق تراژدی اصلی است که مدرن نیست، یعنی اینو که نمیشه این کار کرد به خاطر همین. ولی نهایتاً دیالکتیک بخت و ویرتو رو نشون میده، یعنی من اراده میکنم که بر بخت چیره بشم، ولی به قول دانیال با سر میرم تو بخت، ولی در پروسه اراده کردنم رنج رو تحمل میکنم و آزادی رو تجربه میکنم، ولی بخت بر من پیروز میشه، چون نمایندگان بخت خدایانن دیگه. دعوای جهان یعنی خدایان و انسان ها دعوای بخت و ویرتو، دعوای انسان با یک کتابی آلمانی نوشته، الان اسم آلمانیه آدم رفت، مثلا مال دهه 40، فوم میتوس، نه توم میتوس فوم لوگوس، از میتوس به لوگوس، فوق‌العاده است. ریتکه اسطوره شناسه، ولی دقیقا داره این گذار رو تحلیل میکنه که چجوری از میتولوژی به از میتوس به لوگوس رفتیم و این از میتوس به لوگوس رفتن چجوری رخ داد در غرب، یعنی در یونان باستان، و چجوری لوگوس شد سنگ محک میتوس و زمان آینده رو گشود، یعنی گشایشی ایجاد کرد جلوی چشم، فکر کنم ترجمه هم نشده، یا چجوری من یه تفسیرشو کتابو نخوندم، یه تفسیرشو درس بهم دادن کتابو، آقای دکتر آشنایی به ما درس داد، و چجوری گشود و چرا در شرق این ترانسفورمیشن رخ نداد، یعنی چرا ما در شرق از میتولوژی به لوگوس، از میتوس به لوگوس نرفتیم، چه موانعی برای گذار به لوگوس فراهم بود. اینا خیلی جالبه، بحث فوق العاده. حالا پیداش میشه.
آره چراش.
بله بله معلوم شدش. یه آقای دو تا آشنایی به ما اون کتاب درس داد. خب میگه همینقدر ستیزیدن بس مرا، اما برای فلان و فلان کجا بودیم؟ آها، یکی پروا و دیگری بی‌پروایی، شیوه های گوناگون در پیش میگیرن، یکی زور و دیگری نیرنگ، یکی شکیب و دیگری شتاب. با همه این روش های گوناگون به هدف میتوان رسید و نیز میتوان دید که از دو مرد با پروا یکی به هدف رسد و یکی نرسد و همچنین دو مرد با دو روش گوناگون به یکسان کامیاب میشوند، حالان که یکی از آن دو با پرواست و دیگری شتابکار. پروا اینجا تجلی پدیداری سوژگیه. پروا. شتاب تجلی پدیداری عمل کردن بیغسته. اینها همه پیامدهای طبع زمانه و سازگاری یا ناسازگاری روش ها با آن است. پس چنان که گفتیم دو کس با دو روش جداگانه به یک هدف توانند رسید و از دو تن که به یک روش کار کنند یکی به هدف رسد دیگری نرسد. این از آنجاست که گردش روزگار برای یک قرار نیست و در نتیجه خوبی و بدی روش ها، یعنی چه بسا مزاج روزگار با روش کسی که پروا و آهسته روی پیشه کند سازگار باشد و آن روش نیک و آن روش نیک از کار در آید و وی کامیاب براید، اما همو با دگرگشت روزگار کارش به نابودی کشد، زیرا راه و روش خیش را دگرگون نکرده است. هیچ کس را چندان زیرک ببین، همش ماکیاولی میخواد، نمیخواد بخت رو ایگنور کنه، میخواد بخت رو بپذیره، راه برای چیرگی بر بخت پیدا کنه. بخت ایگنور نمیشه، به عبارتی بخت رو رام کنه دیگه. خب این خاص نقطه شروع مدرنیته به این معناست که من انسان میتونم بر طبیعت فائق بشم و طبیعت رو کاملا تحت تسلط خودم بگیرم، کما اینکه این اتفاق هم افتاده. بعد مثال میزنه از پاپیولیوس دوم و در حقیقت فصل با مثال به پایان میبره و این فصل 25 که در باب بخت در حقیقت به پایان میرسه. باید این اعتقاد ایجاد بشه که همه میتونن بر بخت چیره بشن. طبیعت غول سرکشی نیست که انسانو در دست خودش داشته باشه. انسان طبیعی رفتار نمی کنه. انسان قرار نیست طبیعی رفتار کنه. طبیعی رفتار کردن انسانو از انسانیتش میندازه. انسان به مدد ابزارهایی که خودش برای خودش ساخته خودشو از طبیعت فاصله میده. زبان یکی از مهمترین این ابزارهاست که فاصله گیری از طبیعت رو ممکن میکنه. آرزو یکی از مهمترین این ابزارهاست که فاصله گیری است و از همه اینا مهمتر ابزاری که شدیداً انسانیه، البته اینو دکتر عربستانی انسانشناس اعتقاد نداره چون بیولوژی هم میخونه، ولی من بهش معتقدم یکی از مهمترین این ابزارها که فاصله گیری از طبیعت رو ممکن میکنه دیگر خواهیه، چون میگه توی گونه های از حیوانات همین دیگر خواهیه. یعنی انسان به یک مرحله میرسه که میفهمه که وجود دیگری ضامن وجود خودشه، بی دیگری معنا نداره. به قول یکی از دوستان میگفتش که اگه یه موز دسته یه میمون باشه که حالا نزدیکترین گونه به گونه هوموساپینسه، هوموهاست، نزدیکترین گونه به گونه هوموهاست، اگه یه موز دسته یه میمون باشه نمیشه بهش گفت موزو بده به من، بعد مثلا تو فلان جامعه آرمانی به 1000 تا موز میدیم. میمون قبول نمیکنه، موزه رو میخواد، من این موزی که الان دارم. ولی انسان این قابلیت رو داره که بهش اینو بگی که موزتو بده به من، من 1000 تا موز بهت میدم. این توش ویژگی انسانی انسان، حالا درسته که اون طرف مقابل داره به مسابه فریب ازش بهره میگیره، ولی ویژگی برای اینکه من میتونم تصور کنم که شرایطی رو به دست بیارم که توش به آرزوهام دست پیدا کنم و اون امر انسانیه نه امر غیر انسانی. میل واژه مهمی برای این گروه مطالعات انتقادی مدرن، میل و اینکه میل چیه، چه نسبتی با غریزه داره، کجا از غریزه فاصله میگیره، میل چجوری سوژگی رو محقق میکنه. پست مدرنشو کار ندارم ها، چون پست مدرنان به میل میپردازن دیگه، مثلا در اسپینوزا این کاملا برو. عشق چه جایی داره؟ عشق اوج این دیگر خواهیه و چه و این عشق چجوری انسان و عشقی در حیوانات وجود نداره. باز عربستانی اعتقاد ندارم، میگه صورتهایی از عشق در گونه های حیوانی هست که حالا من نمیدونم، ولی به هر حال عشق هم باز اون صورتهای دیگر خواهان است. فصل 26 فراخوانشی به رهانیدن ایتالیا از چنگال بربران. این مؤخره مانیفست گونه شهریاره که در حقیقت بخش پایانی کتابیه که ما خوندیمش. باری با درنگیدن در همه آنچه به میان آوردیم از خیش میپرسم، آیا امروز در ایتالیا روزگار پذیرای مقدم شهریاری تازه نیست و آیا ماده‌ای فراهم نیست تا مردی خردمند و هنرمند را فرصتی دهد تا بدان صورت بخشد که مایه سرفرازی وی و بهروزی تمامی مردم این سرزمین باشد؟ یه نکته تو این 4 خط اول هست، اونم رایتینگ کریتیکال ماکیاولی که اینم از نشانه های رتوریک مطالعات انتقادی مدرن. رتوریک مطالعات انتقادی مدرن رایتینگ کریتیکالشه، نوشتن انتقادی. از خیش میپرسم، رفلکسی فوق العاده، رفلکسیویته توش کاملا بروز داره. رتوریک پست مدرن ها من انحلال همه رفلکسیویته هاست. اگه رتوریکا رو با هم مقایسه کنید، رتوریک مدرن برای اینکه من نشون بدم مدرنم، پرسش از خوده. این ریفلکسیویته که مدام تو متن وجود داره، در مارکس هست، در وبر هست، در همه مدرن ها هست، تا قبل از جنگ دوم اصل اساسی رتوریک های متون انتقادیه و از بعد جنگ دومه که این از بین میره. از خیش میپرسم آیا امروز در ایتالیا روزگار پذیرای مقدم شهریاری تازه نیست و آیا ماده‌ای فراهم نیست تا مردی خردمند و هنرمند را فرصتی دهد تا بدان صورت بخشد؟ به گمان من برای پدید آمدن شهریاری تازه همه چیز چنان دست به دست هم داده است که هیچگاه اینگونه نبوده است. از نظر ماکیاول بخت مساعده، ولی سوالی که اینجا فراهم میشه اینه که ماکیاولی که خودش از چیرگی بر بخت حرف میزنه، چه ضرورتی داره در ابتدای این قسمت مانیفست گونش بخت و مساعد جلوه بده؟ چرا نمیگه گور بابای بخت؟ به اعتباری داره میگه گور بابای بخت. اصلا مهم نیست که بخت مساعده یا نه، مهم اینه که ما میخوایم که اینجوری بشه. یعنی دقیقاً داره میگه که شرایط برای قسطمند شدن مردم فراهمه، ما میخوایم. زمانی که مردم قسطمند بشن، بختی وجود نداره که مثل سیلاب در برابر قسط مردم توانایی مقاومت داشته باشه. اگر مردم به حیث مردم، به حیث جمعیت بیشکلی که قسطشون به هم پیوندشون میده قسط کنن، هیچ بختی دیگه معنا نداره. شناسایی سازوکارهایی که مردم رو به حیث مردم ناممکن میکنه برای چیرگی بر بخت مهمه. قبلن هم گفتم بهش اشاره کردم. ماکیاولی اعتقاد داره این کتاب معرفی روشهاییست که مردم در به واسطه اون روشها ناممکن میشن. شهریاران کار اصلیشون، منظورم حکومتهای شهریاریست که موجوده، نه اونی که قراره به وجود بیاد، کار اصلیشون تیکه پاره کردن مردمه. من اینجا به شما یاد دادم از اون ماکیاولی در اینجا به ما یاد میده که چجوری میشه در برابر این روش های تیکه پاره کردن مردم مقاومت کرد و مردم داشت. اگر داشته باشیم دیگه بخت معنا نداره، بخت مساعده. تازه همه چیز چنان دست به دست که هیچگاه این گونه نبوده است. میگه اگر چنان که گفتیم اسرائیلیان میبایست در مصر در بندگی افتاده باشند تا موسی هنر تیش را آشکار کند و پارسیان میباید در زیر ستم مادها باشند تا بزرگی جام کوروش نمایان شود و آتنیان میباید از هم بپراکنند تا تسئوس بدرخشد. همین گونه ایتالیا میباید به این روزگار افتد تا هنر یک جان ایتالیایی شناسانیده شود. ریشه فهم مارکس از بحران کاپیتالیسم، یعنی باید کاپیتالیسم به اوج بحران خودش برسه تا شرایط برای فروپاشیش فراهم بشه، از ما که بگیم، یعنی باید شرایط به بحرانی ترین وضعیتش برسه. گویی این بحرانی ترین وضعیت فراهم شدن ماده است برای صورت بخشیده شدن توسط شهریاری که میخواد بیاد فرمو عوض کنه به کلی. بنابراین باید بحران به اوج برسه. این کاملا ماکیاولیستی است که توی اندیشه مارکس فوق‌العاده مهمه. میگه که ایتالیا باید به این روزگار افتد، به این فلاکت، تا هنر یک جان ایتالیایی شناسانیده شود، یعنی بدتر از عبرانیان در بندگی افتاده باشد و ستم دیده تر از پارسیان باشد و پراکنده تر از آتنیان، بی هیچ رهبر و سامان، فرو کوفته و غارت زده، پاره پاره و لگد کوب، گرفتار هزاران بلا. حالا مارکسیش کنیم. مارکس داره از پایان سرمایه‌داری مثلا برای ما میگه. اینجا مارکس فقط یه چیز بهش اضافه میکنه. برای رهایی از دست سرمایه‌داری باید سرمایه‌داری فلاکتش از فلاکت ایتالیایی پراکنده هم بیشتر باشه تا اینکه بشه. اگرچه چندی پیش مردی برخاست که درخش امیدی را زنده کرد و گمان می‌رفت از سوی خدا برای رهایش ایتالیا گماشته شده است، اما دیدیم که در اوج کار خیش ناسازگاری بخت چگونه وی را از پای درافکند، چنان که اکنون ایتالیایی از نفس افتاده چشم به راه کسی است که بر زخم‌هایش مرهم نهد و به غارتگری‌ها در لومباردیا و چپاولگری و باجگیری در پادشاهی ناپل و توسکانا پایان بخشد و این زخم‌ها را که دیریست چرکین شده‌اند مرهم نهد. بنگر ایتالیا را که چگونه به درگاه خداوند دست دعا برداشته است تا کسی را فرستد که وی را از این دژخویی‌های بربرانه و گستاخی‌ها رهایی بخشد. بنگر چسان پذیرا و خواهان کسی است که پرچمی برافرازد. و اکنون به کجا دل میتوان بست جز به خاندان ارجمند شما مدیچیا. این دیگه تعارفه، اینا دیگه تعارف. از به نظر من، از نظر ماکیاولی اصلا نمیشه به مدیچیا. اینجا یه جایی میگه این مدیچیا هستن، من میترسم بیام. اینا تعارفه دیگه، این تعارفا رو داره. ما با تعارفاش کار نداریم، یعنی با لحن تعارف کنش کار نداریم. خب از کجا جز به خاندانه؟ تا با هنر و بخت بلند خیش در سایه مهر خدا و کلیسا که اکنون ریاست آن را به دست دارد، یکی از مدیچی ها پیشتاز این رهایش شود. و این کاریست نه چندان دشوار، اگر که زندگانی و کردار مردانی را که از ایشان یاد کردم پیش چشم دارید. این مردان اگرچه بیمانند بودند و شگر، با این همه آدمی بودند و هیچ یک را چند چنان میدانی فراهم نبود که امروز هست، زیرا کار ایشان نه برحق‌تر از این بود، نه آسان‌تر، نه خدا بیش از آن یار ایشان بود که یار شماست. خیلی جمله من بالاتر گفته بود، انگار ایتالیا، انگار خدا چیزو بگو داشت چیزو میگفت دیگه. نه نه چیزو چزاره برجاره خدا، انگار چزاره برجاره، اون خداش هم تاره، یعنی خدام تاره. میگه وضعیت به نفیس که اصلا اهمیت، یعنی به عبارتی اگر به خدا ماکیاولی اعتقاد داشته باشه، خداییست که مردم رو در مردم بودگیش میخواد، یعنی در عین برابری مطلق. خدایی که از نظر ماکیاولی سکولار، خدایی که این برابری رو به هم میزنه و شکل میده به مردم، از نظر ماکیاولی سکولار اثری نداره توی تغییرات. سکولار هم دیگه اینا ملحدن به اعتباری الهاد، و این الهاد درشون کاملا روشن. زیرا کار ایشان نه برحق‌تر از این بود، نه آسان‌تر، نه خدا بیش از آن یار ایشان بود که یار شماست. آرمان ما برحق است، همانا جنگ ناگزیر جنگی است بر حق، و آنجا که امیدی جز به جنگ افزارها نباشد، جنگ افزارها مقدسند. حرف قدیمیه. هیچگاه آمادگی بیش از این نبوده است، و آنگاه که آمادگی چنین باشد هیچ مشکلی در میان نیست. یه نکته دیگه بگم، ابتناع مارکس به خشونت پرولتاریا باز برآمده از فهم ماکیاولیستیش از ترانسفورمیشن. یعنی باید جنگید با ابزار جنگی، باید جنگید، درست نمیگه، یعنی باید جنگید، باید با بدن به عرصه وارد شد و خشونت رو پذیرفت و خشونت رو اعمال کرد تا ترانسفورمیشن رخ بده. اونم میگم کاملا ماکیاولیستیه، چیز جدیدی وجود نداره در اینجای مارکس. هیچگاه آمادگی بیش از این نبوده است، آنگاه آمادگی چون باشد هیچ مشکلی در میان نیست، اگر از سرمشق آن نمونه ها خلاصه استفاده شود. ابزون بر اینها از خدا شگفتکاری های بیمانند دیده شده است. به فرمان وی دریا دهن گشوده و ابری رهنمون کسان گشته و آب از سنگ جوشیده و خوراک از آسمان باریده است. باری اسباب بزرگی همه بهر شما آماده است تا خود چه کنید. خدا نخواهد که کارها را همه به دست خود به انجام رساند تا از ما نستانده باشد آزادی اراده و آن بهره ای از بزرگی را که به دست ماست. جای شگفتی نیست اگر آن کارهایی که امید است از دست خاندان شما برآید تا کنون از دست هیچ ایتالیایی دیگری که نام بردیم بر نیامده باشد و تو کروشه از دست شما هم بر نخواهد آمد. اگر با این همه زیر و زبر شدن ها که در ایتالیا رخ داده است و این همه جنگ ها چون این می نماید که دیگر هنر جنگ آوری از این کشور رخت بربسته است، از آن روز که شیوه های گذشته دیگر به کار نیایند و کسی پای میدان ننهاده است که شیوه های تازه در کار آورد. ماکیاولی یه رساله ای داره، هنر جنگ، داره در مورد ویرتوزیته جنگ صحبت میکنه که خب خیلی رساله مهمی. ترجمه شده؟ کی ترجمه کرده؟ هنر جنگ رساله مهمی است.
فارسی؟
ترجمه نشده. بعد از هنر جنگ ماکیاولی کتاب دیگه، کتاب کلازوویتس آلمانی پروسی، که اونم در باب جنگه. عصر ناپلئون سردار پروسی بود بر علیه ناپلئون، آدم درجه یکیه. کلازوویتس روس پروسی بود ولی الان لهستانیه، یعنی مال الان لهستان، ولی آلمانی بود، به آلمانی می‌نوشت. و که اونم ادامه کتاب هنر جنگ. من سه تا کتابو میگم که باید در باب جنگ خوند. یکی کتاب هنر جنگ ماکیاولیه، برای اینکه دیگه خود احساس بهتری نسبت به جنگ پیدا کنی. جنگ چیز بدی نیست. هنر جنگ ماکیاولی، کتاب اسم دقیق کتاب کلازوویتس یادم نیست، جنگ کلازوویتس که ترجمه شده به فارسی، جنگ کلازوویتس، بینوایان هوگو و جنگ و صلح تولستوی. بسیاری از تصویرهای جنگ و صلح تولستوی مدیون بینوایان هوگو است و هوگو هم فهم رهایی بخشی از جنگ داره، ولی سیویل وار، نه جنگ به اون معنا، جنگ شهری، که خب در بینوایان به زیبایی و جنگ چیزه، جنگ چی میگم بهش، جنگ رهایی بخشه. یعنی هیچ موقع جنگ مضمون پنداشته نمیشه در روایت هوگو. و تولستوی خیلی از روایت، و تولستوی خودش گفته که اصلا من اگه بینوایان نمیخوندم این ایماج ها از جنگو درست نمیکردم که در جنگ و صلح. من منتها از سیویل وار کشوندمش به داستان جنگ روسیه و فرانسه.
اسمش در باب ماهیت جنگ،
مارک کلازوویتس، در باب ماهیت جنگ. باری اسباب بزرگی همه بهر شما فلان و کجا بودیم؟ از آن روز که شیوه های دسته دیگر به کارها کسی که شیوه های تازه در کار آورد، و مرد نوخواسته را کدام کار بیش از نهادن قانون ها و شیوه های تازه مایه سرفرازی است؟ چون این چیزها اگر بنیادی استوار داشته باشند و نشانی از بزرگی در آنها باشد، وی را مایه بزرگ داشت و ستایش خواهند بود. و امروز در ایتالیا ماده آماده هر گونه صورت پذیری کم نیست. توده اش را هنرهاست، اگر که سرانش را نیست. این توده همون مردمه؟ که اینجای خود مثلا از خودش آشوری هنر به خرج داده گذاشته توده. بنگر که ایتالیاییان در جنگ تن به تن و آویزهای چند تنی در زور و چالاکی و ترفند سرآمد دیگرانند، اما آنجا که پای سپاه در میان باشد با دیگران همسنگ نیستند. یعنی ایتالیایی ها نمیتونن جمعی درست کنن که به حیث جمع بودنش امتداد ویرتو شهریاره. ویرتو فردیه، ویرتو جمعی نیست. به قول گرامشی امر کلکتیو رخ نداده. گرامشی داره یه امر کلکتیو، بعد از نظر ماکیاولی هنوز امر کلکتیو رخ نداده. امر کلکتیو چیه؟ جمعی که تک تکشون ویرتو هن، ولی ویرتو تک تکشون به پراکندگیشون نمی انجامه. جمع نیکو، متوجه؟ مثل گروهی که ساز می زنن با هم، هر کسی ویرتوزه، ولی ویرتوز بودن هر کسی اون دیگری رو از خودش یا خودش رو از دیگری بی نیاز نمی کنه. این میشه امر کلکتیو. مثال ملموسش بازیه. میخوایم مافیا بازی کنیم، تو باید باشی که من مافیا بازی کنم. من تو مافیا ویرتو خودم رو دارم، تو مافیا ویرتو خودتو داری، ولی ویرتوی تو باید با ویرتوی من با هم درگیر بشن که ویرتوی من بشه ویرتو. پس امر کلکتیو فقط در بازی رخ میده الان به این معنی. در بازی ما میریم از بقیه خواهش میکنیم بیان تو جمع ما. میای؟ اصلا ما دیگه هیچ جایی نتونیم. لیبرالیسم کلن همه جمع ها رو منحل میکنه دیگه. جمع معنا نداره من برم خواهش کنم به یکی میای پیش من با هم، فقط بازی. از بعد میخوام، یعنی رانسیه میگه مثل مجلس رقص، میگه نیامدن توی جمع کلکتیو شرمندگی به بار میاره. من حس شرمندگی میکنم نیام تو جمع مثل رقص. حس می حس می دیدی تو عروس نه همون می رفتن یه اون یکی نیم دست همش در عذابه که من برم نرم نباد برم می میرم بیا. این از نظر رانسیه مصداق بارزه که امر کلکتیو که هست، ما داریم تجربهش میکنیم. پس آزادیه، پس امر کلکتیو آیوتوپیک نیست. بازی هم همینه. مافیا، پوکر، حالا اونایی که بالاخره بازی، التماس تا صبح همه جمع نپراکنه. خواهش میکنیم جمع نپراکنه. تا 10 سال این جمع همینجوری با پشن بازیست رو دنبال نیم. جمع میکنیم پشن بازی تو بوش ادامه داشته باشه. جمع نپراکنه. نپراکنه تولده، ولی خب نپراکنه برای خودم فلت ساختم به شیوه آلمانی ها. نپراکنه. پس این جمع هست، بازی مصداق بارزشه. تجربه هایتون از مشارکت در بازی رو برای خودتون هممون تجربه مشارکت در بازی دارید. تو جهان سنت بازی حرامه، بازی به حیث بازی حرامه. اصلا مهم نیست چه بازی یا بازی کردن حرام، لعبه. درست میگم؟ با لعب یکیه. برای که جهان سنت انسجام براش مهم، انسجامی که توش ایماج فردی وجود نه. تجربه بازی فهمی از بودن با هم با وجود قدرتمندی ایماج فردی میده. پس حرام. در جهان سنت نگفتم در دین به طور خواهد، کل جهان سنت بازی لفت، بازی نماد رو و رخ هم نمیده. همین الان تو ایران که جامعه نداریم به اون معنایی که در جهان مدرن داریم، همین الان در ایران بازی بتالته. خانوما خیلی سخت‌تر به بازی تن میدن تا آقایون. بازی برای خانوما لعبتره تا آقایون. خانوما خیلی سخت‌تر بازی میکنن، برای اینکه خانوما بیشتر تحت تأثیر کانفیگوریشن های سنتی قرار دارن و کمتر به بازی. به این معنا برای بازی رو داریم دم دستمون. این میخواد، میگه اینجوری. اون سپاه نیکو یعنی همچین چیزیه. من از همه خواهش میکنم که به اون سپاه بپیوندن و همه از هم میخوان که بمونن و هیچکی نمیخواد که بره و همه دارن از بودن با هم لذت میبرن. دقیقا مثل آقا بازی. و اگر کسی بیاد سراغشون بگه آقا بسته دیگه، تموم شد بازی، تموم شد، دستشو پس میزنن، میگن برو پی کارت. من بدترین لحظه اون زمانیه که مثلا توی مجلسی نشستید در حال بازی کردنی و میان میگن وقت تموم شد بریم، یعنی وقت خونه رفتن، یعنی تو رو میندازن تو جهان انقیاد، در جهان واقعی روزمره، همش میخوای اصرار کنی یه ذره دیگه. این اشتیاق، این پشن، این اون پشنیه که ترانسفورمیشن پشتش میاد. میخواستن یه همچین چیزی، یا حتی گرامشی که میخواست یه همچین چیزی رو به عنوان کلکتیو تشکیل بده. و از یکی دیگه، در بازی ماها هر کدوم داریم یه کار میکنیم. مثلا من تو مافیا، مثلا من چیزم، من خدام، داره دیگه، خدا داره و یه آره گادفادر داره و مثلا من خدام و یه گادفادر و پلیس و شهر. ولی یعنی پخش سیچویشن ها، ولی خدا بالاتر از، یعنی بالاتر از پلیس نیست، پلیس بالاتر از بگو یکی گادفادر نیست، اسمش گادفادره ولی گادی نیست. یعنی
یه ویژگی داره دیگه،
خدا همه چیزو میبینه دیگه اونجا تو بازی مافیا، یعنی همه چی اونا چشاشونو میبندن و اون همه چیو میبینه. درست میگم دیگه؟ بازی نکردم، فقط خوندم راجبش.
ولی مافیا به نظر خودت
مافیا چی؟
قدرتمندتره توی کارگاه. اون گاد مافیا نمیتونه بگه، یعنی از خدا اگه
بپرسه
این مثلا مافیاه، اگه
این
طرف گاد مافیا بشه، خدا نمیتونه بگه که این گاد مافیا.
خب نمیتونه، پس یه نمیتونه براش وجود داره، یعنی یه محدودیتی براش وجود داره، برای اون، برای گادفادر هم یه محدودیتی وجود داره، امکان نداره بدون محدودیت. شکلی از برابری در بازی همیشه وجود داره، شکلی از... کودکان مصداق بارز جمعیت ایدئال مارکسیستا برای درست کردن امر کالکتیو، یعنی تمام آرمان مثل رانسیه، تمام آرمان چپای درست حساب اینه که تو رو به کودکی برگردونن تا بشه جمعی به وجود آورد. مثلا واقعا میگم من نمیدونم دختر من چرا از بازی کردن خسته نمیشه، چرا تا صبح تو پارک حاضره بمونه، بعد باید بکشونش، یعنی پاهاش اینجوری رو سنگا کشیده بشه بیاد، بعد تو اون جمع. میدونین ما هرچی بزرگتر میشیم بیشتر بازی رو به طالت تلقی میکنیم به این معنا، و بعد جمع رو منحل میکنیم، جمع هایی که پشنی به هم وصله. و خب این امر کلکتیو اینجا و در اون سپاه ماکیاولی، سپاه ایدئال ماکیاولی، یه همچین جمع قرار رخ بده. طالت توضیح میده واقعا بحثایی که ماکیاولی میکنه عالیه، یعنی ما رو میرسونه به این، و شما تو این جمع آزادین. الان اون شعر پترارکا هم باید بخونم براتون. پترارکا از نظر من نقطه شروع مدرنیته نابه، یعنی با پترارکا شروع میشه. 1300 و تولدش 1370 و ایناست فکر میکنم، 1360 1370 میلادی، و با مرگ کاراواجو 1623 به پایان میرسه. اولا مدرنیته ناب میره کنار و مدرنیته آلوده به سرمایه‌داری شروع میکنه به پایه‌گذاری. سرمایه‌داری این سیچویشن‌ها رو به هم میزنه دیگه، بازی رو از بازی بودنش میندازه. بازی هست برای سرمایه‌داری، اما کلی باز، ولی میندازه. فوتبال دیگه سیچویشنی نیست، تو فوتبال مهم نیست کی دفاع باشه کی حمله، ولی سرمایه‌داری یه کاری میکنه که همه بکنن حمله از همه مهمتره، بنابراین همه پول بیشتری برای حمله میدن، باشگاه‌ها پول بیشتری خرج میکنن برای حمله‌شون تا برای دفاعشون، مگه موقعیت‌های خیلی به اعتبار سیچویشن‌ها رو به پوزیشن تبدیل میکنه سرمایه‌داری، یعنی به موقعیت‌های از به وضعیت‌های از پیش سامان داده شده ای که ماها درش قرار می‌گیریم. که قبلا فکر کنم گفتم سر همین کلاس رسیدیم، همون بحث اول بود، رسیدیم همون بحث اول. این شعری که از پترارکا آخرش گفته، هنر در برابر پشن، منظور همین شروع شد، سلاح برگیرد و نبرد به سر آورد، چرا که آن دلیری دیرینه در دلهای ایتالیاییان هنوز نفسرده است. این ماکیاولی وقتی شهریار رو می نوشت وضعیت عجیبی داشت، تبعید شده بود. حالا دنیا می دونه اتماره ها می دونه تبعید شده بود به یه روستایی رفت سر زمین پدریش. بعد از یک مدت تجربه زندان و شکنجه بود به خاطر که با یه خانواده، یعنی برای یه خانواده کار میکرد که اینا ضد مدیچی بودن، بعد مدیچی ها برگشتن، این مغضوب واقع شد، یعنی وقت ازش رو برگردون و اینو زندان کردن و شکنجه کردن، اونم رفت توی روستایی. شهریار رو می‌نوشت، داستان نوشتن شهریار رو خودش روایت کرد در یه نامه‌ای برای فردی به نام فرانچسکو ویتور در ابتدای کتاب گفتارها آمده. داستان زندگیشو گفته، من در اون روستا چجوری زندگی می‌کردم. فوق‌العاده این نامه مهمه از چند جهت. یکی از جهت این که فهم ماکیاولی از مردم رو توش میشه در آورد، این که مردم وجود دارن یا ندارن، این که مردم هم روستاییان یا نیستن، این که مردم عادی، نکنه مردم همون مردم عادی هم، مردم مثلا مردم غیر فرهیخته، مردم تربیت نشده، اینو میشه فهمید. و بعد پروژه خودش عمیقاً رفلکسیوه رو میشه درک کرد، پروژه شهریار از طریق نامه به فرانچسکو ویتوری. ترجمه بی نظیر و خدمت شما عرض کنم که خیلی هم کوتاه است. اول مقدمه گفتارها اینه: آدمیان به فطره حسودند و به نکوهش بیشتر میگرایند تا به ستایش. با اول رساله سیاسی اسپینوزا مقایسه کنه، این هم خط خط هم نه، انگار همون رو اینو گذاشته جلو روش اسپینوزا رو نوشته. خب این نامه نیکولو ماکیاولی به فرانچسکو ویتوری 10 دسامبر 1513. میگه عنایت الهی هرگز دیر نمیرسد. شعر از پترارک است: چون زمانی دراز نامی از شما نرسید، گمان کردم اگر هم روی از من بر نگردانده باشید مرا از یاد برده اید. نمیتوانستم علتی برای این امر بیارم. جزدانیان دیگه کی خونده؟ هیچکی؟ قبلا نمیتوانستم علتی برای این امر بیارم. همه علل به استثنای یکی در نظرم سهل می‌نمودن. می‌اندیشیدم شاید از آن رو دیگر یادی از من نمی‌کنید که به شما گفتن من در حراست از نامه‌های شما اهمال می‌ورزم، حالان که به یقین می‌دانستم که هیچ کس غیر از فلانی و فلانی آنها را ندیده است. نامه مورخ 23 ماه گذشته شما نگرانی من را برطرف کرد. بسیار شادمان شدم وقتی که از این نامه دریافتم که وظیفه شغلی خود را با آسانگیری و خونسردی انجام می‌دهید. به شما هشدار می‌دهم که مبادا از این شیوه دست بردارید، زیرا کسی که یک بار از راحتی خود به خاطر دیگران چشم بپوشد، چیزی نمی‌گذرد که هیچ آرامشی برایش باقی نمی‌ماند، بیان که به سبب زحماتش از او سپاسگزاری. خدا بانوی بخت فرتونا دیگه، همین بختی که ما اینجا ازش حرف می‌زدیم زنه. این یه نکته ضد زن هم داشتی که براتون نخوندم، اون بخش آخرش میگه بخت زنه. ولی خب در حالا این ضد زنیشو بذاریم کنار، استعاره جالبیه. بخت زنه، باید سرکشانه باهاش برخورد کرد. بخت که زنه، حالا در عصر ماکیاولی تو اونجا نه ما، از مرد جوان سرکش خشمگین خوشش میاد، بنابراین به راحتی در برابر آشوب و چند چیز اون آخرش که خودت می‌دونید. این مهم دوکان زن و مرد اونجا مونه. میگه که خدابانوی وقت می‌خواهد همه کارها رو خود انجام دهد، پس باید او را به حال خود بگذاریم و آرام بمانیم و مزاحمش نشویم و منتظر بنشینیم تا ما آدمیان را به کاری برانگیزد. دو نقطه: آنگاه وقتان خواهد بود که دامن همت به کمر زنیم و در جریان امور دخالت کنیم، و برای من وقتان خواهد بود که از خانه روستاییم به در آیم و بگویم آماده ام. از این رو کاری که امروز میتوانم کرد همون است که شما از سر لطف کرده اید، یعنی در این نامه فقط شرط دهم زندگی را چگونه میگذرد. و اگر معتقد باشید که جا دارد زندگی خود را با زندگی شما عوض کنم، با کمال میل آماده. فرق ماکیاولی از بودن در موقعیت روستا تو این نامه خیلی، از نظر ماکیاولی بودن در موقعیت روستا بودن در وضعیتی است که امکان کالچرال شدن کمتر فراهمه تا بودن در شهر. به خاطر همین گفتارها هم با شهر شروع می‌کنه. روم چگونه برآمد؟ درست میاد.
چه خود کتاب جیمز
کلیوس راجع به اعتقاد داره اگر کل کتاب که اونو داره
اسم کتاب همینه، پیدایش شهر.
پیدایش اعتقاد داره که اگر شهر به وجود نیامده بود، امکان عملی یا ماده فراهم کننده فاصله گیری از طبیعت و فرهنگی تن شدن فراهم نمیشه. شهر برای چرا فوق‌العاده به دلیل من به همین معنا مدرن دیگه. توپوس فرهیختگی شهر، توپوس فرهیختگی شهر. پس میگه من این شکایتش از روستا بودن در حال حاضر در روستا روزگار میگذرم و از هنگامی که وقایع اخیر رخ داده است، همین گرفتنش و شکنجه کردنش بیش از جمعاً 20 روز در فلورانس نبودم. اونم فلورانس چندی به شکار فلان پرنده پرداختم. پیش از روشن شدن هوا از خواب بر میخواستم و دامهای خود را میگستردم و سپس با چنان باری از قفسها به راه میافتادم که قیافه‌ام به قیافه گتا میماند. این شخصیت توی تراژدی. آنگاه که با کتابهای آمفیتریون از بندر باز میگشت، در حالی که دست کم دو تا و در بهترین حالت 6 تا از این پرندگان خوش‌آواز گرفته بودند. همه ماه سپتامبر را به دینسان گذراندم و از هنگامی که این وقت کشی عجیب به پایان رسیده است، حسرتش را با برآمدن خورشید از خواب بر می‌خیزم و به بیشه می روم که کارگران هم در آن مشغول بریدن شاخه های اضافی هست. داره نوشتن شهریار رو توضیح می دهم. من تو چی شرایط شهریار و گفتار هر دو
چقدر شاخه داشتن؟
کارگران
روزینش بوده هر روزی داشتن شاخه
داشتن. دو ساعت در آنجا می مانم و کارهای روز و کارهای روز پیش را رسیدگی می کنم و با هیزم شکنان که دائم مشغول شوخی با یکدیگران وقت می گذرانم. درباره این بیشه و رفتار فلانی و دیگران که میخواستن از من چوب بخرن هزار داستان شنیدنی دارن. مثلا فلانی کسانش را فرستاد که چند عرابه هیزم بردن و موقع پرداختن قیمت میخواست 10 لیره که ادعا میکرد 4 سال پیش در خانه فلانی در بازی نرد و او باخته هم کسر کنن. روزی که میکنه از بازی کردناش این نامه خیلی مهم برای داد و فریاد وحشی به راه انداختم و میخواستم از عرابرانش به اتهام دزدی شکایت کنم تا اینکه برادرم پای در میان نهاد و ما را با هم آشتی داد. وقتی که باد شمال وزیدن آغاز کرد، فلانی و فلانی و فلانی و چند تن دیگر از مردم شهر هر کدام میخواست باری هیزم بخرد. به همه وعده دادم و یک بار عرابه برای فلانی فرستادم که تنها نصفش به فلورانس رسید، چون همسر و خادمه و کودکانش برای بار کردنشون آمده بودند و چنان هرج و مرجی به راه انداختند که گویی گاوروی قصاب روز پنجشنبه با شاگردانش گاو می‌کشد. چون دیدم از این راه درآمدی حاصل نمی‌شود، به دیگران گفتم که دیگر چوب ندارم. از این سخن همه ناراحت شدند، مخصوصا باتیستا که آن را فاجعه ملی تلقی کرد. از بیشم به چشمه این میرمم و سپس به دسته های پرندگان سرکشی میکنم و آنگاه کتاب دانته یا پترارکا یا یکی از شعرهای کوچکتر مانند تیبول یا اوبید. درست میکنم یا اوبید
بیشتر نیست البته.
حالا این دیگه ماکیاولی گفته دیگه. دیگری را که در جیب دارم به دست میگیرم.
نه سایتش را میکنم.
آره احتمالا نه گفته یا یکی از شعرهای کوچکتر. یا دیگری را که در جیب دارم به دست میگیرم و سرگذشت های عاشقانه گاه تلخ و گاه شیرین ایشان را میخوانم و به یاد سرگذشت های خود میفتم و مدتی با این کار وقت میگذرانم. هنوز به شهریار نرسید. پس از آن به جاده عمومی باز میگردم و وارد میخانه میشم و با رهگذران گفتگو میکنم و خبرهای تازه محل سکونتشان را میشنوم و میآموزم که عقاید و تصورات آدمیان چگونه با هم اختلاف دارند. بدین سان وقت غذا میرسد و در میان خانواده هم حاصل مختصری را که از مزرعه کوچک و ارثیه ناچیز پدری به دست میآید صرف میکنم. پس از صرف غذا دوباره به میخانه باز میگردم و در آنجا به طور معمول با صاحب میخانه، قصاب، آسیابان و دو آجرپز به بازی نرد می نشینم و بازی به نزاع و هیاهو و حتی اهانت‌های بی پایان می انجامم و حتی وقتی هم که موضوع دعوا یک کواترینوویش نیست، یعنی یک پاپاسی، صدای نعره‌ها و فریادهای من تا شهرک سان کاسیانو می رسد. پس از تنزل بدین پایه از سوس پستی سر از خاک برمیدارم. از اینجا اصلا خارق العاده میشه، یه بخش مهمی از این بشه. پس از تنزل بدین پایه از پستی سر از خاک برمیدارم و از رذالت سرنوشتم شکوه میکنم و در برابر لگدهایی که از اون میخورم سر تسلیم فرود میآورم تا ببینم آیا سرانجام به شر میافتد یا نه. شامگاه به خانه برمیگردم و وارد اتاق کار میشم. در آستانه اتاق رخت‌های گردآلود روزانه را میکنم و جامه‌ای شاهانه بتنم و با این پوشاک مناسب گام در محضر بزرگ مردان روزگار باستان مینهم. اینا دروغ نیست، یعنی شامورتی بازی نیست که بگی من لباسامو در میارم لباس مناسب تنم میکنم، داره واقعیت رو میگه. جامعه شاهانه به تن میکنم و با این پوشاک مناسب گام در محضر بزرگ مردان روزگار باستان مینهم. با گشاده روی استقبالم میکنم و در آنجا از یگان مائده‌ای که سزاوار من است و من برای آن زاییده شده ام بهره بر میگیرم. در آنجا اجازه دارم که بی هیچ پرده پوشی و واهمه‌ای با حاضران سخن بگویم و علل کارهایشان را بپرسم و آنان نیز به شیوه انسانی پاسخم می‌دهند. درست خانش کلاسیکا اینه که ماکیاولی داره، یعنی به گفتگو کشیدن کلاسیکا، کاری که با الگوگیری از ماکیاولی من سعی میکنم انجام بدم. مثلا لباس های مناسب رو نمیپوشم تو سرمایه‌داری، فرق بین لباس های مناسب و غیر مناسب از یه برده دیگه، همه لباس ها مناسب هست، یعنی چیزی به نام لباس غیر مناسب نداریم. ولی لباس ها ما رو عوض نمی کنم، ولی این هم سراغ باشیم خواسته
بشیم. اون تخت که اون بشه جلده نشون بده، خیلی از خود چلواره الان راحت داره این لباس عکس گرفته.
میگه و آنان نیز به شیوه انسانی پاسخ هم میدهند. چهار ساعت چنان خود را با ایشان محرم احساس میکنم که از مصاحبتشان خسته نمیشوم. همه غمها را از یاد میدهند. نه از تنگ دستی میترسم نه از مرگ بیمیر خود راه میدهند. چون دانته گفته است که علم پدید نمیآید اگر آدمی آنچرا میاندیشد نگاه ندارد، چکیده همه مطالبی را که در طی گفتگو با آن بزرگان آموختم به روی کاغذ آورده و کتابی کوچک از آنها با عنوان درباره شهریاری ها تصنیف کرده و تا آنجا که توانستم هرچه عمیق‌تر در این موضوع بحث کردم که مملکت چیست و بر چند نوع است، چگونه میتوان آن را به دست آورد، چگونه میتوان نگاه داشت و به چه علت از دست می‌رود. اگر تا کنون یکی از هوس‌های مرا پسندیده باشید، گمان نمی‌کنم از این یکی هم بدتان بیاید. ممکن است شهریاری، مخصوصاً یکی از شهریاران نوپا، از این اثر استقبال کند و از این رو آن را خطاب به عالی جناب جولیانو نوشتم. نهایتاً به جولیانو نداد دیگه، به لورنسو مدیچی داد. فلانی کتاب را خوانده است و می‌تواند جزئیات آن را بر شما باز نماید و درباره بحث‌هایی هم که با هم داشتیم به شما گزارش دهد. هنوز مشغول توسعه و ایضاح بیشتر مطالب آن هستم. هنوز تموم نشده بوده. نوشته اید آرزو میکنید که من به زندگی اینجایی پشت کنم و به نزد شما بیایم. قطعا خواهم آمد. در اینجا کارهایی دارم که ظرف 6 هفته به انجام خواهد رسید که انجام میدم و میام. در خصوص اینکه آیا بهتر است برای کوچک کتاب کوچکم اهدایه بنویسم یا نه، و در شق نخست آیا صلاح در این است که کتاب را به دست خود تقدیم کنم یا شما را واسطه قرار دهم، با فلانی صحبت کردم. اگر اهدایه ننویسم میترسم جولیانو کتاب را نخواهد و کتاب به دست دیگران بیفتد. این بار در مورد بچهش صحبت کنم، واقعا این حسی که داره از این کاری که و دقیقا مدرن ها همونطور که در مورد این چیزا مثل بچهشون حرف میزنن، همونطور که ما میریم و بچه‌مون میبینیم میگیم چقدر زیباست، دختر من زیباترین دختر دنیاست، از همه زیباتره، در مورد آثارشون هم میگن بهترین کاری که این پست مدرن ها خدا چیکارشون نکنه. اینو به اسم تواضع اخلاقی علمی گذاشتن کنار. این کار ما نباید وقتی من یه اثری تولید میکنم ازش تعریف کنم، این بهترین کار دنیاست. این اولین کسی که یه اثر رو شاهکار مینامه هنرمند پدیدآورنده اون اثره. این تواضع واجعه ترین اتفاقی تو بلاد ما میفته. کتاب میرسه شرمنده بنده حقیق همین در حد روز من همین این توازوی که اصلا ویژگی دانشمند ایرانیه که اصلا این به این معناست که هیچ کدوم مدرن نیستن. مدرن بودن یعنی با جسارت از یونیک بودن تولید خود ترسادن ایر بچه تو هیچ وقت میری اصلا ممکنه پیدا بشه چون این مادر بذاره یا هیچ وقت میری توی مجلس بگی در بختر رو من باید این دیگه ما همیرد دست میکنم دیگه بیش از این یعنی با این یافته رو
واقعا بچه تلاش کردیم
بچه های شما خوشگلتر هم بچه هم چرا برای که بچه به معنای واقعی کلمه امر اینترسوبجکتی من امیران حسش میکنم بکنم از خود بیگانه نیستم باهاش. شهریار برای ماکیاولی این بچه هستون کاملا از درونش جوشیده. کتاب سازی نیست به این معنی که امروز همه کتاب بنویسن و متوجه این از درون کسی کتاب بنویسه به قول دوست ما آقای خلیلی متاب ننویسه میگه 99.9 درصد کتاب های امروز همه متاب هست و خصوص کجا میشنست واقعا نیست وقتی هیچ دلت داره بود این بچه هستی خلاصه میگه داره
دو سال کتاب هم چاپ نکرده
به دست کی بیفته برای بچه بوده برایش اهدایه بنویسید. اینا اخلاق پژوهشه چون شما همتون آلوده به اخلاق پست مدرنی پژوهشین. باید حواستون باشه اخلاق پست مدرنی پژوهش متو جسارت با پررویی فرق میکنه. این میگه من ساعت‌ها نشستم راجع به کتاب با فیلیپو بحث کردم. دیگه به من گفت اینجاشو درست کنیم. این معنیست که هر کی اگه کسی با من بحث میکنه بگم نه این آخر عالمه. نه بحث بستن این نیست. من به بحث راه میدم. این اون چیزیست که این اون روایت نیست که ماکیاولی از نوشتن شهریار میکنه و در حقیقت اینها کتابهای بمونن. ما میریم توی کتاب فروشی تو اصل سرمایه داریم. همون داری میگه من دموکراتیک ترین شکل توزیعم. همه چی هست از کتاب فالگیری تا شهریار ماکیاولی هست. ولی نکته مهم اینجا اینه که فالگیره رو کتاب فالگیریش تا این حد تعصب داره که ماکیاولی رو کتاب شهریار به اعتباری توزیع دموکراتیک محصول که خودش نشان دهنده پروسه تولید اسباب بیگانه کننده کاره. تولید دموکراتیک محصول سبب نمیشه که محصولاتی که به معنای واقعی تولید ایماژ شخصن برن در حاله محصولاتی که تولید ایماژ شخص نیستن گم بشن. ما فرصتی رو نداشته باشیم که انتخابش میکنیم. من زمانی که جامعه شناسی قبول شدم که من لیسانس هم جامعه شناسی ندارم اومدم دانشگاه فکر کردم همه عالم ریخته واقعا تمام طرف چون من پرسیده بودم که چی باید بخونم. دوست داشتم جامعه شناسی رو علم دوست داشتم میمونستم
خب ریسر خوندی کنکور گفتن ریسر کتابت فکر میکردم همه عالم کتاب نظریه های جامعه شناسی غلام عباس توسلیه که خود خودت یعنی هیچ ایماجی درش نیست یعنی اصلا خودش هم نمیشه فکر میکردم همه عالم کتاب آزاد احمقیه چرا چون گرفته بودم تو کتاب فروشی های من انتخاب کرده یعنی کتابه ببه نایمده بود جلو یا اینا ادعا کرده بودن چون ببه سخته ما ساده تر میتونیم تو و همیشه ترسی از مواجهه با کلاسیکا توی ماها وجود داره به این سبب که انگار هنوزم که هنوز همینه اخلاق پرسش اخلاق آموزشی مؤسسه پرسش مبتنی بر همینه شما رو دعوت نمی کنه به خوندن متن کلاسیک برو سراغ
یکی توضیح بده
یکی برای تو رضا من همینه میگه من اینکه دعوایی با خودم میدارم همینه که آقا اون میگه نه شهر تو اگه شهر نخونده بودی به برو اینجور میگم به خدا شهر نخونده یا مارکس نخونده بودی به برو
شهر
یعنی برید از طریق شهر وارد اصلاب عبدا لباس بیارید لباس شاهانت رو بپوشید خودتون رو در منظر کلاسیکا حاضر کنید تمام ویل کنین این چرت و پرتای بعد از جنگ جهانی دوم جدی میگم وقتتون رو به بتالت نگذارید جیجه پیچه کنیدتون جیجه که اتفاقا بهترینش میگه یعنی مدرنه واقعا جیجه مدرنه از این بسنیزی به دینا خیلی بهتره ولی ویل کنید جیجه پیچه کنید چیزی از توش در نمیاد با همینا باید هر من حاضرم به شما ثابت کنم کل کتاب سرمایه بخش های حساسیت برمیده که مارکس و مارکس کرد همش خانش های کریتیوی از ماکیاولی و اسپینوزاست چیزی جز این نیست اون رو موفق باشید دیگه حالا برای بعد برای بعد این بخش آخر بخش لازم بود که بهتون بگم هیچی جز کلاسیکا نخونید هیچی جز کلاسیکا نخونید واقعا من که پروژه‌ام معلومه من ماکیاولی میخونم بعد اسپینوزا میخونم بعد اشمیت میخونم کیرکگور میخونم بعد اشمیت میخونم برای خودم هیچ چی دیگه هم نمیخونم بعد رانسیر نگزیرونا هم میخونم که ببینم چجوری میشه چرت و پرت نگفت یعنی چجوری میشه چرت و پرت گفت بعد نگفت نگری بوردیو مثلا بوردیو به طرز وحشتناکی آزار دهنده است اونا رو مثلا میخونیم که ببینیم چجوری میشه آره به قول رانسیر آره رانسیر که تیکه پاره میخونه بوردیو رو دیگه که پاره کرده استثناء دیگه استثناء هم داریم منم استثناء ما بعد از جنگیم دیگه خب آره دیگه شما هم استثناء این بعد من اگه اینجوری بود که بعد از جنگ دیگه نمیشد هیچ کاری کرد که من به شما اینو نمیگفتم که میشه ولی باید این کارو بکنید میکنین حتما میخواییم از اون پست مدرنیسم در بیاین کامل ببینیم مدرن شدن چجوری ممکن میشه مراقب خودتون باشید ما اسپینوزا رو به سفارش به توصیه بچه های انجمن برای اینکه فاصله نیفته زود برگزار میکنیم اسپینوزا از ماکیاولی سخت‌تر خواهد بود منظورم چون سه تا کتابش حتما باید بخونیم نمیشه با شهریار مثلا با یک کتاب تمام یکی اخلاقشه دوم رساله الهیاتی سیاسیه و سوم رساله سیاسیش که کوچیکی منتها کاری که باید بکنیم برای اسپینوزا اینه این یه ما اسپینوزا رو به واسطه این آقای درجه یک خوشتیپ آنتونیو نگری میشناسیم آنتونیو نگری یک بار تهران آمده رامین جهانبگلو آوردش همین به نظر من کافیه که نگری واقعا به چه اندیشه وصله و چجوری و اینها اون گفته بوی تمدن ها و اینها نگری آوردش چیز اون آوردش این کتاب امپراتوریش هم چاپ کرد نگری از پست مدرن های مدرن نماس ما چند نوع پست مدرن داریم یه سری پست مدرن که پست مدرن ها شرف دارن میگه ما پست مدرن ها مثل کی مثل نیوتن که تمام آدم حسابی تر هم هست مثل دریدا که لحظات مدرنش خیلی زیاده ولی مدرن نما نیست که آدم حسابی هم اینا پست مدرن هم میگن ما پست مدرن یه سری پست مدرن و مدرن نما داریم مثل آنتونیو نگری که از ایتالیا هست درسته؟ مثل دولوز دیگه مثل بدیو که لحظات مدرن دارن ولی کلیت بحث پست مدرنه
کتاب بسیار مهم، چون اسپینوزا رو ما از طریق نگری شناختیم در ایران، کتاب مهمی داره که ترجمه شده به اسپینوزا و ما، ولی اسمش اسپینوزا و ما نیست، اسمش اسپینوزا و پست‌مدرنیته. یعنی چگونه اسپینوزا میتواند به ما پست‌مدرن ها کمک کند؟ چه رساله ترجمه هم ترجمه وحشتناکیه به خاطر اینکه اسپینوزا و ما توش این سوگیریه روشن. پست‌مدرن ها اسپینوزا رو حسابی استفاده میکنن و از اسپینوزا بهره پست‌مدرن میبرن. میخوایم تو کل کلاس نشون بدیم که اسپینوزا هیچ راه نمیده به اندیشه پست‌مدرن، اصلا پست‌مدرن نیست، کاملا در طریق مطالعات انتقادی مدرنه. پیدا کردن اینکه خود کرم کجای خود اسپینوزاست که اینا میتونن برن سراغش برای ما تو کلاس مهمه، اونو پیدا کنیم، چون یه جاهایی از اسپینوزای چیزایی وجود داره که اینا میرن سراغش. و نکته بعدی که ما مجبوریم کتاب اسپینوزا و ما رو هم نقد کنیم، یعنی نگری رو، و بگیم که چگونه میشود اسپینوزا رو از چنگال پست‌مدرنیست ها نجات داد با نقد آنتونیو نگری. کاری هم به پست‌مدرنای وطنی و استفاده پست‌مدرنای وطنی از اسپینوزا نداریم، چون دست چندم کار با خود نگری داره. چپ هم هست، چپ دچار این آسیب بسیار بسیار بزرگ و اون همین که توش جاسوس زیاده و بزرگترین و محسن در این جاسوس های چپ پست‌مدرن های مدرن نماره چپ مدرن نماره جیجک جز اینا نیست. جیجک به خود همین نقدای جیجک بر نگری مهمه که ببینیم مثلا نقدای جیجک بر دلوز و نقدای جیجک بر این پست‌مدرن نماره اینا مهمه. خب خب یکی میگه از باتاری، باتار، جورج باتار، اینا اون پست‌مدرن های مدرن نما که اولا اینا رو باید یه جوری بشینیم ببینیم، خیلی هم مهم منو برای چاپش.